صحبتایی که افراد خاص با موسی بن جعفر داشتن چندین مورد در روایات هست که صحبتاشون که تمام می‌شده می‌فرمودن فقط به فلانی و فلانی میگی، به هیچ کس دیگه نمیگی، هیچ کس از این ملاقات نباید با خبر بشه، حتی به او کسی که داری این پیامو میرسونی نباید بگی تو با من ملاقات کردی. اینا همه رو برای که فضا رو بفهمیم. یه نمونه ایشون در یکی از روستاهای کوهستانی شام گزارشی ازشون میاد به حکومت که ایشون از این روستا به اون روستا نیروهای اطلاعاتی دنبالشن و نمیتونن پیدا کنن. بعد گزارش میاد که این تو همین منطقه کوهستانهای شام ایشون خبر میرسه که ایشون یه غاری توی ارتفاعات که ممکنه اونجا رفته مخفی شده موسی بن جعفر. تو کجا؟ شام، فلسطین اونجا. اینا منطقه معاصره من. توی غار کیه؟ یک مسیحی اونجاست که حالا این آدم یا این احتمالاتی که من دارم میدم توی روایت تو تاریخ نوشته یک مسیحی یک نصرانی اونجا تو اون غار بود، یا احتمالا یکی از اهل ریاضت به اصطلاح کشیش ها قسیسین و راهبان اهل ریاضت مسیحی بوده که تو کوها وسط بیابون ریاضت میکشیده، یا خود او هم یک کسی بوده تحت تعقیبی حالا هرچی بوده، یا سیاسی یا غیر سیاسی، یکی از این، چون اونجا جای زندگی نبوده. اینا میفهمن که موسی بن جعفر تو این منطقه چند هفته است دیده شده، ولی هر جا میگن نیست، احتمال میدن میگن تو اون کوه یک ارتفاعات که خیلی صعب العبوره ممکنه موسی بن جعفر اونجا باشه. موسی بن جعفر تو اون غار بودن با همون شخص مسیحی، حالا چند هفته بودن چند ماه بودن باز تو تاریخ نیست، اونجا مخفی شده بودن. و جالبه که اینا وقتی میرسن اونجا باز موسی بن جعفر نیستن، ولی اون مسیحی مسلمان شده. یعنی همونجا هم باز تو اون غار هم که میرسن وسط کوه بیابون با اون شخص که احتمال هم داره از کشیشای اهل ریاضت مسیحی بوده، وقتی میان میگن تو اینجا تنهایی؟ میگه بله. و فلان نه خلاصه میگیرن و میزنن، نه معلوم میشه ایشون اینجا بوده. میگن مگه تو مسیحی نیستی؟ گفت نه دیگه من مسلمانم. این موسی بن جعفر شخصیتش، اخلاقش، افکار، سبک زندگی، سبک حرف زدن، شکار میکرده. این که بله یه آدمی بوده، یک سید مظلوم بی سر صدا و سروزیر تو مدینه داشته کار خودش، نه آقا، یک نفری کار هزار تا سپاه و لشکره میکرده. او علم، او اخلاق، او تقوا، او هوشمندی و او شجاعت، او مخفیکاری و او رهبری تشکیلاتی. راهب نصرانی رو تو کوه مسلمان میکنه، زندانبانش رو تو زندان شکنجگرش رو منفعل میکنه، و حاکمم جوری تحت فشاره که خود شخص اول میگه که مثل که دو تا خلیفه داریم، یکی توی یکی من. وقتی که میپرسه مرزاشو بگو فداکه، میگه پس پاش اینجا بشین من پاشم دیگه، جناب علی بیا اینجا بشین، منظورت اینه دیگه. آقا یه کاری کرده همه بگن یکی تو، یکی موسی بن جعفر، یکی این یکی اون، تو در رأس بزرگترین ثروت و قدرت جهان، موسی بن جعفر هم ظاهرا در به در تحت تعقیب. هارون آدم خیلی زرنگی بود، همین مأمون زندگیش آدم بخونه، مأمون تو چندین رشته علمی دانشمند درجه یک بود، به چندین زبان صحبت میکرد، شاعر، ادیب، دانشمند بود. مأمون آدم کوچیکی نبود، پیچیده و هوشمند بود، منتها تلفاشون از خودشون خیلی بزرگتره. موسی بن جعفر، علی بن موسی رضا، اینا آدم های عادی نیستن، ولی هارون به شدت پیچیده و هوشمند و سیاستمدار بود. یه وقتی اون اوائل که هنوز درگیری ها شدید نشده بود، فکر میکرد میتونه موسی بن جعفر رو مثلا یه جوری یا بخره یا بترسونه یا جذب حکومت کنه اینا، خودش رفت مکه برای حج که تو تاریخ طبری قضیه ذکر میشه. گفت دارم میرم حج، حالا دقت کنید، گفت دارم میرم مکه برای حج، ولی برنامهش، برنامه اصلیشی بود که بره مدینه با موسی بن جعفر ملاقات کنه. تو همین سفر هارون میخواد وارد حرم پیامبر تو مدینه بشه، جمعیت اومدن خلیفه رو ببینن از نزدیک، میخواد سلام بده به قبر پیغمبر، ریاکاری، السلام علیک یا ابن عمی، سلام پسر عمو، چون اینا فرزندان عباسن، پیغمبر بچهای پدر چیز یکیه، سلام پسر عمو. نمیگه السلام علیک یا رسول الله، یعنی بحث قوم و خویشیه، ما قوم و خویشیم با هم، نمیگه یا رسول الله. تا میگه سلام بر شما پسر عمو، موسی بن جعفر هم اونجا هست، موسی بن جعفر میگن السلام علیک یا ابتا، سلام بابا، سلام پدر. ای اگه پسر عموته بابای منه، قوم و خویش بزیه، میخوای بگی تو قوم و خویش پیغمبری، حکومت حق توه، اگه با قوم و خویشیه سلام پدر. خیلی موسی بن جعفر شیرینه، خیلی دقیقه، خیلی عمیقه، السلام علیک یا ابا، سلام پدر. یعنی پسر عموی جناب علی بابای منه، کلاه مردم میخوای اینجوری برداری پسر عمو جون؟ مردم اطراف هارون الرشید همونجا هر کس بود میفهمه که مقایسه میکنن. تو روایت نقل شده در تاریخ مردم پچ میکنن که ای دو تایه خلیفه، دو تا دو تا جریانه، یکی اینه یکی اونه، تازه او که نزدیکتره به پیغمبر. اونایی که نمیدونستن با همین سلام گفتن موسی بن جعفر، او میگه پسر عموی میگه بابا کدومشون به پیغمبر نزدیکترن اینا؟ اصلا کدومشون واقعا اسلامن؟ بعد او آمده هی جمعیت میزنن کنار، آی گم شو برو کنار، برین کنار. نونو خلیفه آمد، او هم که داره میاد مرد دورش میان، حلقه میزنن، میبوسنش، بغلش میکنن. که بعد علی ابن موسی رضا راجع به این پدر بزرگوارشون چه تعابیری دارن و اینکه اگر ایشان نبود مکتب نبود، اگر موسی بن جعفر نبود خبری از قرآن نبود، از تشیع نبود. و السلام علیکم و رحمت.
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی بن جعفر است.
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی بن جعفر است.
شبتون بخیر باشه عزیزان، شب بیداران گرامی، همراهان رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. برنامه های این رسانه دینی رو تقدیمتون میکنیم. 025-329-10-551 و 552 شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف، 30553 سامانه یه پیام کوتاهمون که لطف میکنید در مورد برنامه های مختلف نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید حتما با دوستانمون مطرح بفرمایید تا برای ساختن برنامه بهتر بتونیم از نظرات شما استفاده کنیم. علاوه بر موج اف ام ردیف 96 مگاهرز از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید برنامه های رادیو معارف رو دریافت بفرمایید. این نرم افزار روی پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا .ir بارگذاری شده و امکانات فوق‌العاده‌ای در اختیارتون قرار میده. اما در این لحظه تلاوت میکنم برنامه تشرف رو بشنوید، سپس زمزم احکام و پس از اون با برنامه صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 3:12 میریم. از همه شما التماس دعا داریم. بله، باز هم به اطلاعتون برسونم بعد از شنیدن اذان و نیایش دعای عهد رو با هم زمزمه میکنیم. ساعت 3:30، 3:45 هم نشان صبح رو خواهیم شنید و پس از اون در برنامه منشور امیر به شرح خطبه های نهج البلاغه گوش میسپاریم.
علی از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه تشرف سلام عرض می کنم. صبحتون به خیر باشه، الهی که هر جایی هستید در سایه لطف و عنایت بی پایان ائمه اطهار علیهم السلام زندگی بر وفق مرادتون پیش بره. در روز جمعه، روز زیارتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، با برنامه تشرف خدمتتون رسیدیم، با این امید که چشمان ما به زودی زود به جمال دلربای حضرت مزین بشه، دل و جانمون رو روشن می‌کنیم به فرازی از زیارت حضرت در روز جمعه.
السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول بشه انشاءالله. در روز جمعه، روز زیارتی امام زمان علیه السلام، بخشی از زیارتنامه حضرت رو زمزمه کردیم. انشاءالله که خدای متعال از همه ما به بهترین شکل قبول بکنه. در این روز جمعه که روز زیارتی حضرت امام زمان علیه السلامه، موضوع برنامه ما استفاده از حضرت در دوران غیبته. حدیثی از مولامون حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل شده که فرمودند: چگونگی بهره‌مندی از وجود من در دوران غیبت هم همچون بهره‌ای است که از خورشید می‌برند، آنگاه که ابر آن را از دیدگان نهان می‌کند. با این امید که بتونیم به تمام معنا از وجود نورانی حضرت استفاده کنیم، ازتون دعوت می‌کنم نکته‌های استاد احمد غلام علی رو درباره این حدیث بشنوید.
بسم الله والحمد لله والصلاة على آل الله، سلام علیکم و رحمت الله. امروز روز جمعه است. خوشبختانه همه ما جمعه ها با امام زمان علیه السلام انشاءالله سر و سری داریم. بعید میدونم شنونده ای باشد که امروز در دلش امام علیه السلام ظهور نکرده باشه و امروز هم از سخن امام زمان بهره میگیریم و به محضرش تشرف پیدا می کنیم. این سخن از امام عصر به ما رسیده که اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکل انتفاع به شمس اذا غیبها عن الابصار از صحابه، یعنی چگونگی بهرمند شدن از من در روزگار غیبتم همچون بهرمند شدن از خورشید است، آنگاه که در پس ابر از دیدگان نهان می شود. این تشبیه سخن فراوانی داره که برخی از بزرگان اون رو توضیح دادن، ما هم به چند تا نکتهش اشاره می کنیم. یکی این که اون نور هدایت و آگاهی، خورشید چه پشت ابر باشه چه نباشه، نور خودش رو داره. بنابراین روزهای ابری با شب متفاوته و زمین به نور خورشید بالاخره روشن می شود. حالا خداوند هم می خواد که این نور هدایت و آگاهی رو از طریق امام زمان به ما برساند. دومین نکته ای که داره اون امید آفرینیه. شما همان گونه که میبینید در روزهایی که ابریه، گاهی اوقات آدم به آسمون نگاه میکنه ببینه این ابر کنار میره اون قرص خورشید رو ببینه، مؤمنان مخلص هم همینطورن، به هی دائما به این ابرهایی که مانع شده نگاه میکنن ببینن اینها کی کنار میرود که از خود امام زمان بیشتر بهره بگیرن. سومین نکتهش اون سودرسانی همگانیه. خورشید چه پشت ابر باشه چه نباشه به همه داره سود میرسونه. حالا اگر کسی کوردل بود خورشید پشت ابر رو انکار کرد، دلیل بر نبودن خورشید و عدم سودرسانی اون نیست، بلکه نشونه کوردلی خودشه. حالا این منکران هم همین گونه هستن، اگر انکار بکنن دلیل بر نبود امام نیست. و آخرین مورد، موانع رو باید کنار زد. چهارمین نکته‌ای که میتونیم در این تشبیه ببینیم اینه که وجود ابر به عنوان مانع، یعنی خورشید تابندگی خودش رو داره ولی این ابر هست که مانع دید ما میشه. اگر ما بتوانیم از این ابرها بالاتر بریم از نور مستقیم خورشید هم میتونیم بهره ببریم. بنابراین هر کسی به هر میزانی که میتونه موانع رو کنار بزنه از امام زمان هم بیشتر بهره میگیرد، به امید بهره‌مندی بیشتر.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، سلام.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان محترم که تا این لحظه کنار ما بودید و برنامه تشرف رو شنیدید. نکته های حجت الاسلام و المسلمین استاد احمد غلامعلی رو شنیدید درباره حدیثی که درباره بهره‌مندی از وجود نورانی حضرت در دوران غیبتشون از خود حضرت نقل شده. دعوت میکنم این حدیث رو یک بار دیگه هم بشنوید.
قال الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: أما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. إمام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف فرمودند چگونگی بهره‌مندی از وجود من در دوران غیبتم همچون بهره‌ای است که از خورشید می‌برند آنگاه که ابر آن را از دیدگان نهان می‌کند. بهار الانوار جلد 53 صفحه 194.
آقا جان سلام، می‌دونم برای کاری که می‌کنم دلتون از من گرفته، میدونم روزمرگی و دغدغه های کوچیک و بزرگ زندگی برای من بزرگتر و مهمتر از اون شده که در روز چند دقیقه هم به شما فکر کنم، اما الان اومدم. آقا جان خودتون دست ذهن و دلم رو بگیرید و به سمت خودتون بچرخونید، ما که غیر از شما کسی رو نداریم. با امید به تعجیل در فرج حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برنامه امروز تشرف رو به پایان میرسونیم. تا فردا و سلام دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپاریم. یا علی مدد، التماس دعا.
ای منتظران، ای منتظران، جهان می‌آید، آرامش جان عاشقان می‌آید. بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می‌آید. رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت،
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق.
آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان گرامی، برنامه زمزم احکام در این لحظه تقدیمتون میشه. همونطور که میدونید ما طی مباحثی که در هفته جاری تقدیمتون کردیم در زمزم احکام، موضوع انتخابات رو از نگاه فقهی و احکام شرعی مورد بررسی قرار دادیم. کارشناس ارجمند ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستن که امروز هم توفیق داریم خدمتشون هستیم. سلام علیکم اجمعین.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید شنوندگان گرامی، با ما همراه باشید.
اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و سلم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و سلم.
دوستان گرامی، طی تقسیم بندی که در این خصوص یعنی بحث انتخابات انجام دادیم، گفتیم یکی از چهار گروهی که در انتخابات دخالت دارن مردم یعنی رای دهندگان هستند، که ما باید در خصوص اصل شرکت در انتخابات واقعا بررسی کنیم که از نظر شرعی چه وظیفه‌ای متوجه ما میشه و از نظر فقهی اون مصالحی که از متن دین ما گرفته شده، یعنی هم آیات و هم روایات، اونها رو جناب آقای وحیدپور احصا کردن، کنار هم قرار دادن که با توجه به این نکات تکلیف و وظیفه ما برای شرکت در این امر بسیار مهم مشخص میشه. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. ما بحثمون بحث با توجه به مقدمه‌ای که جناب آقای موسوی نژاد فرمودن، بحث شرعیه، یعنی با توجه به ادله متقن دینی ما میخوام ببینیم که این کار چه حکمی دارد. چهار تا نکته رو من عرض میکنم که طبیعتاً حکم شرعی در هر چهار نکته خوابیده است. نکته اول، اهتمام به امور مسلمین. خب از دیدگاه شرعی چه آیات چه روایات، اهمیت دادن به امور مسلمین در اسلام بسیار بسیار مورد تأکیده. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. مسلمان کسی است که سر از خواب نوشین صبحگاهی که برمی‌دارد به فکر امور مسلمین باشد. طبیعتاً یکی از مصادیق امور مسلمین انتخابات و شرکت در انتخابات به معنای این است که انسان اهمیت میده به امور مسلمین با توجه به اینکه کشور کشور اسلامی است، کشور اهل بیت، کشور امام زمان سلام الله علیه. بنابراین اهمیت دادن به امور مسلمین، مردم که انبوهشون مسلمون ها هستن، این از نظر آموزه های دینی اهتمام جدی بهش داده شده، این رو باید مورد توجه قرار داد. این یک. دوم میتونم عرض بکنم که شرکت در انتخابات به عنوان یک مقدمه واجب تلقی میشود. ما اصلا برای چی رئیس جمهور انتخاب میکنیم؟ این رو یه مقداری باید روش دقت کرد. برای اینکه رئیس قوه مجریه شود. قوه مجریه یعنی چی؟ یعنی قوه‌ای که میخواد اجرا کند قوانین و مقررات اسلامی را. چون فرض اینه که کشور کشور اسلامی است و کشور اسلامی هدفش اینه، انقلابش برای این بوده که ما میخوایم ایده های دینی رو پیاده کنیم. خب ما باید این بستر رو آماده بکنیم. اگر رئیس جمهور مؤمن مسلمان متدین مدیر مدبر شجاع صادق، همه این صفاتی که باید داشته باشه، این رو مد نظر قرار ندیم و اگر ضعیف برگزار بشه انتخابات، طبیعی است که چنین بستری آماده نخواهد شد. این خیلی مهمه، واقعا مهمه. ما اگر چنین بستر مناسبی رو آماده بکنیم، قطعا متدینینی که دغدغه اجرای احکام اسلامی دارن خوشحال خواهند بود که انشالله احکام اسلام اجرا خواهد شد. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در حقیقت ایجاد یک سد است، ایجاد یک مانع است در برابر نفوذ بیگانگان. آیا ایجاد سد و مانع برای نفوذ بیگانگان واجب نیست؟ اینو همه فقها فرمودن، اختصاصی هم نداره فقط به امام یا مقام معظم رهبری. چرا؟ به خاطر اینکه این یک حکم شرعی است. همه فقها در تمام ادوار، بازم بگم اختصاص هم به الان نداره، در تمام قرون متمادی این گونه بوده که علمای ما مردم رو تشویق می‌کردن به این که مانع نفوذ بیگانگان شون. حالا نفوذ بیگانگان گاهی نفوذ اقتصادی است، گاهی نفوذ فکریه، گاهی نفوذ سیاسیه. خب شما اگر رئیس جمهور قوی را و دارای شرایط مناسب را انتخاب کردید، طبیعتاً جلو اون نفوذ گرفته خواهد شد و بیگانگان مایوس خواهند شد که بیان از نظر فکری نفوذ بکنن تو کشور، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی. به نظر من این نکته شاید از نکات دیگر هم خیلی مهمتر باشه که همه فقها فرمودن در ممالک اسلامی فرمودن واجب و لازم است که جلو این نفوذ و راهیابی بیگانگان گرفته شود. این هم نکته سومه. و نکته چهارم که این هم نکته بسیار بسیار مهمی است، اینه حفظ نظام واجبه. ما دارای هر سلیقه‌ای باشیم جناب آقای موسوی نژاد، فرقی نمی‌کنه، سلایق سیاسی مختلفه، متنوع، کاری هم ما نداریم، ما تو این برنامه بحثی نداریم راجع به سلایق سیاسی، اما همه مشترکن در این که این نظام اسلامی حفظ شود. چرا؟ چون این نظام اسلامی سرمایه سنگینی رو پرداخته، خون شهدایی پای این نظام اسلامی داده شده است، 8 سال دفاع مقدس، این همه زحمات، این همه جانبازها، زحمات عرض می‌شود که همه اقشار، خب این باید حفظ بشه. حفظش به چیه؟ اصلا شعار ما شعار آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی بوده است. استقلال ما در صورتی است که این قدرت رو ما از نظر سیاسی پیدا بکنیم در دنیا، و استقلال مسلمان‌ها مورد توجه همه فقها در تمام ادوار تاریخ بوده. بازم عرض میکنم این اختصاص به الان نداره که کسی خیال بکنه که حالا مثلا مقام معظم رهبری سخنرانی فرمودن، بله باید اینجور ما باشد، اینها رو باید رعایت بکنیم. نه، این نیست. در تمام ادوار تاریخ همه فقها فرمودن مسلمان‌ها باید استقلالشون حفظ شود به نحوی که زیر یوغ بیگانگان نباشن.
خیلی ممنون جناب آقای وحیدپور. ما دیگه فرصت هم نداریم. من تو از این صحبت‌های بخش پایانی شما من استفاده کردم که این شخصی رو که الان ما تشخیص میدیم و انتخاب میشه و رأی میاره، بعداً تصمیماتی که میگیره، کارهایی که انجام میده، به هر حال اگر به گونه باشه که در جهت منافع کشور نباشه، اون وقت فکر می‌کنم ما هم به نوعی در اون مسئولیت داشته باشیم. من خواستم شما بفرمایید.
بله، در پایان اتفاقاً من می‌خوام این نکته رو و این جمله رو عرض بکنم که رأی دادن ما یک نوع وکالته. تو برنامه‌های گذشته من عرض کردم به نظر برخی فقها رأی دادن در انتخابات یعنی این که ما شخصی را از طرف خودمون وکیل میکنیم برای انجام این مسئولیت و کار خطیر. خب وقتی وکیل کردیم چه کسی رو باید وکیل بکنیم؟ کسی که شایسته است همون اهداف ما را پیاده کند. رای دهنده مسئولیت کارها و اقداماتی که اون نامزد انجام خواهد داد رو بر عهده دارد. این جمله خیلی مهمه. یعنی 4 سال این نامزدی که رای میاره توسط رای ما، کارهایی که انجام میده، تمام کارهاش مسئولیتش به عهده ما خواهد بود. این سنگینه. یعنی خدای متعال میفرماید این کارهایی که این شخص انجام داد تو بهش رای دادی، روی کار اومد رئیس جمهور شد. خب چرا رای دادی؟ بنابراین من باید با آگاهی کامل و با تقید به مسائل لازم دینی و اسلامی این کار رو انجام بدم که بتوانم پاسخگو باشم، بگم خدایا در میان اینها این بهترین بود و من تحقیق کردم، به تعبیر مقام معظم رهبری حجت شرعی بر من تمام شد. این مسئولیت کارها به عهده من خواهد بود. بنابراین میخوام بگیم که شرعاً جایز نیست که انسان به کسی رأی دهد که به سلامت خط فکری و سیاسی و اقتصادی و فقهی او اطمینان نداشته باشه.
خیلی ممنون استاد وحیدپور. از اتالیا هم قبول زحمت کردید طی هفته جاری مباحث مربوط به احکام شرعی انتخابات رو برای شنوندگان فرمودید، استفاده کردیم. انشاءالله که همه ما به این وظیفه دینی توجه داشته باشیم و با حضور در پایه صندوق‌های رأی به وظیفه شرعی خودمون عمل بکنیم. از حضورتون ممنونم.
بنده متشکرم.
رأی ما، رأی تو، رأی ما، نشانه اقتدار ما، انصاف. انسجام اتحاد.